بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. علی سیما مولانا بقیت الله فی الارضین ارواح نافداه، فعجل الله تعالی فرجه و لعن علی اعدائهم الی یوم الدین. یک تقریب سومی را برای استدلال به ادله امضاء بیان کردند که مختص به این آیه شریفه تجارتا انتراز هست. این آیه یک صدری داره، یه زیلی، یه مستثنا منهی داره، یک مستثنایی که بعد از الا آمده. در مستثنا من می فرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. علت نهی و حرمت اکل چی در واقع معرفی شده؟ بالباطل بودن. چرا اموال بین خودتون رو نخورید؟ چون ممکنه بعضی از اسبابی که با اون اسباب این اموال در دست شما قرار میگیرد اسباب باطل باشه، ممکنه قمار باشه، ممکنه سرقت باشه، ممکنه بخس و کم فروشی باشه. پس هر سببی که سبب باطلی باشه که توسط اون سبب باطل اموال در دست شما قرار میگیره، شما به خاطر باطل بودنش و این علیت باطل در مقدمه اول تکیه کرده، به خاطر باطل بودنش حق خوردن این اموال و استفاده از این اموال رو نداری. خب از اون طرف بعد از الا، هر آن چیزی که حق باشد در مقابل باطل، به مقتضای مقابله، شما حق استفاده رو دارید. هر آن چیزی که حق باشد می شود استفاده کرد، هر آن چیزی که باطل باشد نمی شود استفاده کرد. این مستفاد از آیه شریفه در درجه اوله. مراد از حق و باطل چیه؟ مراد از حق و باطل، حق و باطل عرفی است. در واقع هرگاه عناوینی از عناوینی که در روایات و آیات ذکر می شود ما باش برخورد بکنیم، معانی عرفیه اون در واقع ملاک هست، چون این آیات و احادیث القاء به عرف شده، مخاطبش همین مردم کوچه و بازار بودن، ما باید ببینیم اونها چی می فهمند. پس این ولو کلمه حق نیامده، به مقتضای مقابله کلمه حق رو از آیه بیرون کشیدیم، به قول آقایون استیاد کردیم، سید کردیم، حالا میگیم مراد از حق و باطلی که در این آیه هست حق و باطل عرفیه. این در مقدمه سوم. در مقدمه چهارم میگیم دیگه فارغ از آیه شریف هم که بخوایم بشیم، ما میگیم هر معامله‌ای که عرف آن را حق ببیند این معامله جایز است شرعاً، هر معامله‌ای که عرف اون را باطل ببیند حرام است شرعاً. دیگه معیار می شود حق دیدن عرف یا باطل دیدن عرف. در مقدمه پنجم هم که در حکم نتیجه است میگیم که عرف انصاف مطلب این است که معاملاتی که توسط اشخاص اعتباری و شرکت ها و بانک ها اینها رو معامله حقی می بیند، میگه اینها هم مثل اشخاص طبیعی می توانند معاملاتی داشته باشن، تصرفاتی داشته باشن. چون عرف اینها رو حق میبیند، بنابراین اینها معاملاتی هستن که توسط آیه شریفه امضا شدن، گویا اینها مصادیقی برای همون تجارتاً انتراز هستن، مورد امضا قرار گرفتن. اگر مورد امضا هم قرار گرفتن که گفتیم وقتی میگه معاملات این آقا رو من قبول دارم، یعنی این آقا رو من به رسمیت میشناسم، این آقا رو به عنوان کسی که صلاحیت معامله کردن رو داره به رسمیت میشناسم، این یعنی امضا و رسمیت بخشیدن به اشخاص اعتباری. یه انقلت و قلتی هم اینجا شد که حالا دیگه اون رو توی یه مطلع مستقلی توضیح ندیم که از بحثمون دور نشیم. منتها اینجا یه تنبیهی قبل از اینکه میخوایم به این در واقع اشکال بکنیم، یه دقتی هم اینجا کردن، دقت قشنگیه. اگر همه مطالب حول و حوش این عنوان حق و باطل میگرده، شما خیلی تلاش کردید یه عنوان حقی رو از این آیه شریفه بیرون بکشید به مقتضای مقابله و اینکه مقابل باطل باید یه حقی باشه. خب ما تو قرآن حق زیاد داریم، خیلی نمیخواست تلاش بکنید. قرآن میفرماید چی؟ میفرماید که و تواصوا بالحق، مؤمنان و کسانی که از خسران نجات پیدا میکنن کسانی هستن که ایمان و عمل صالح دارن و تواصوا بالحق، توصیه به حق میکنن. یا حالا اگه آیه شریفه باشه اتبعوا الحق من ربکم، مثلا از حق تبعیت بکنید. شما این همه مقدمه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم چیدید، همون مقدمه سومتون خیلی خوب بود. مقدمه سوم یه چی؟ عناوین ظهور در عرفیت داره. حالا اگر قرآن میفرماید اتبعوا الحق، یا تو روایت اومد اتبعوا الحق، خیلی خوبه، میگیم حق یعنی چی؟ یعنی معنای عرفی. میگه از حق تبعیت بکنید، یعنی اگر عرف میگوید معامله شخص اعتباری حق است، پس شما از او تبعیت بکنید. از عرف اگر میگوید چه معامله جایز است، من اشارم میگم اتبعوا، من اشارم میگم اینو امضا کرد. همون مقدمه سوم کار رو تمام میکنه دیگه، احتیاج به این پنج مقدمه نداره. در این تنبیهون میفهمد ان تمت المقدمه الثالثه، مقدمه سوم که فرمود ظهور عناوینی که در الفاظ کتاب و سنت آمده است، مراد از باطل معنای عرفی اون هست و معنای عقلایی اون هست، که این ظاهر هر عنوانی است که اخذ در موضوع احکام شده. عنوان حق هم همینطوره. اگر واقعا عرض می شود که معنای عرفی حق مراد باشه، اون ادله کان لنا تمسک به اطلاق ما دل علی وجوب اتباع الحق و تواصی بهی، ما میتونیم به ادله که فرموده آقا از حق تبعیت بکنیم و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن، حالا یا اتبع الحق، هم فکر میکنم قریب به این مضمون در قرآن باشه دیگه، وقت نشد این رو دقت بکن، یا تواصی به حق که کما فی صورت والعصر دیگه، خیلی به نحو اسهل و بل احتیاج الی المقدمه الاولى و الثانیه و الرابعه، دیگه احتیاج به مقدمه اول و دوم و چهارم دیگه نداریم. همین اتبع الحق بر ما کفایت میکنه و تواصوا بالحق کفایت میکنه که توصیه به حق بکنه. کدوم حق؟ حقی که عرف اون رو حق میداند، اشخاص اعتباری هم. البته مقدمه پنجم رو بهش احتیاج داریم به خاطر نتیجه گیری، اشخاص اعتباری هم مصداقی برای حق هستن و تصرفات حق هستن، پس مورد امضای شارع واقع شدن. خب این در واقع تقریب استدلال به آیه تجارتاً انتراز و این تنبیهی که ممکنه ما یه میانبری هم بزنیم که احتیاج به اون مقدمه اول و دوم و چهارم نباشه. اشکالی که اینجا می شود این است که بر فرضی که ما این مطلب رو قبول داشته باشیم که عناوینی که در نصوص میاد اینها باید بر معانی عرفیش حمل بشه، این درست، اما یه نکته اینجا وجود داره. ما میخوایم از معنای عرفی به مصادیق عرفی در واقع برسیم و این خیلی نکته مهمی است که در فهم معانی عرفیه الفاظ، در فهم معانی الفاظ اینطور بگیم مرجع عرفه. ما باید ببینیم عرف چی رو میفهمه از این لفظ، همون فهمش برای ما مهمه. ولی وقتی ما فهمیدیم که عرف این مطلب رو، این در واقع معنا رو از این لفظ میفهمه، این رو از روی میز عرف برمیداریم، همون معنایی که عرف فهمیده این رو برمیداریم میذاریم روی میز عقل، میگیم حالا جناب عقل مصادیق این معنایی که عرف فهمید از این لفظ، تشخیص مصادیق کار شماست دیگه، کار عرف نیست. عرف فقط مرجع است در مفاهیم الفاظ، اما در مصادیق این مفاهیم کدوم مصداق برای این مفهوم است دیگه مرجع عرف نیست، مرزبندی ها مهمه. فرض بفرمایید که اگر بخوایم مثال بزنیم برای این مسئله، فرض بفرمایید که خون، بگیم که آقا واژه خون یعنی چی؟ عرف میگوید که همون ماده سیالی که از رگ ها میاد بیرون، این مفهوم دم هست. اگر دم در قرآن و روایات آمد، همون ماده سیال قرمز رنگی است که از خون از رگ بیرون میاد، این میشه خون. اما تشخیص این که این مصداق خونه، این مصداق خونه، این مصداق خونه، تشخیصی که با عقله. مثلا اینجا عقل میگوید چی؟ عقل میگوید خون در تخم مرغ خون هست، ولو حالا مثلا این خون مستقیما از رگ بیرون نزده، ولی از برای موجودی است که این قراره این در رگهاش، در رگهایی که قراره این تکون پیدا بکنه، جریان پیدا بکنه. یا مثلا فرض فرمایید که به دانه ها و مولکول های ریز خون که در واقع در لباسی که ما میشوریم ممکنه یک ذره های از خون باقی بمونه لابلای اون بافت ها و تاروپود لباس، عقل میگه این هم مولکول های خون هستن. عرف میگه چی؟ عرف میگه نه دیگه آقا اینجا خون نیست، من شستم، ببین شستم پاک شد. ولی عقل میگه خون هست. از کجا میگه خون هست؟ میگه چون رنگ هست. میگیم آقا رنگ هست ولی جرمیت نداره دیگه، میگه جرم نداره، این دیگه با پارچه یکی شده. عقل میگه، میگوید که من یک برهان دارم که عرض بدون معروض، بدون موضوع نمیتونه وجود پیدا کنه. این رنگی که شما میگید عرضه، باید یه معروضی باشه، باید یه سلول خونی اینجا باشه که این رنگ هنوز اینجا هست. پس عقل میگه اینجا خون هست، عرف میگه اینجا خون نیست. حالا اگر ما باشیم تقابل بین عقل و عرف، میگیم در فهم معنای دم میریم سراغ عرف، ولی وقتی معنا رو شناختیم دیگه این رو از روی میز عرف برمیده میزنیم روی میز عقل و میگیم حالا تو تعیین مصداق بکن، چه مصداق خارجی این خون هست، چه مصداق خارجی خون نیست. حالا اینجا هم همینطوره، ما فهمیدیم که معنای حق چیه، اما مصادیق حق تشخیصش کار عقل هست و ما دیگه مصادیق عرفی رو برای اینکه حکم بکنیم که تصرفات این مصادیق عرفی درست هستن دیگه از عرف نمیگیریم، بلکه عقل میگوید مصادیق واقعی حق اونها هستند که، نه مصادیقی که عرف اونها رو مصداق حق بداند، مصادیق واقعی، مصادیق عقلی، هر مصداقی که عقل اون رو مصداق حق بداند تصرفاتش جایز شرعاً، و هر مصداقی که عقل اون رو مصداق باطل بداند، مصداق واقعی باطل باشه، تصرفاتش جایز نیست. بله چرا؟ بله. خب همین دیگه، ما نمیدانیم اینجا شر، اگه شر بیان داشته باشه که خیلی خوبه، ولی الان مایم و خون داخل در پیراهنی. خب حالا شاید بخواید شما یه نکته‌ای که اینجا فرموده بیان میکنید. حالا قبل از این که این نکته رو بگیم، یه عبارتی از مرحوم آقای خویی اینجا دارن، این صفحه 74، این عبارت رو بخونیم. ایشون فرموده ان قال بعض الاساتین ان الباطله کسائر الالفاظ ظاهرون سل باطل الواقعی، باطل مثل هر لفظ دیگری که در کتاب و سنت آمده ظهور در باطل واقعی داره. چجوری ظهور در باطل واقعی داره؟ یعنی درست معنای عرفی باطل از این لفظ باطل اراده شده، ولی وقتی ما میخواییم دست رو مصداق خارجی بذاریم بگیم این باطل است، این باطل است یا اون حق است، اینها باید واقعا ببینیم آیا متصف به باطل می شود در نگاه عقل. واقعیت هم عقل هست که واقعیات رو به ما می نماید. ما فهممون از واقعیات به کمک این قوه عاقله ما هست که ما می توانیم واقعیات رو تشخیص بدیم یا نه. پس در واقع اگر گفتیم به جای واقعی هو الباطل العقلی، یعنی همون چیزی که عقل حکم میکند و واقعیت خارجی رو داره به ما مینماید. این هم حرف درستیه. ان الباطل که سایر الالفاظ ظاهر فی الباطل الواقعی فاذا شک فی مورد، اگر شک کردیم در موردی انه من الباطل او الحق، آیا این معامله معامله باطلی است یا معامله حقی است در عالم واقع، کما فی المقام. حالا ایشون این صحبت رو البته در بحث معاتات کرده، عن الرجوع بعد المعاتات، یعنی بعد از اینکه معاتاتی صورت گرفت حالا طرفین میخوان رجوع در این معامله بکنن، معامله رو به هم بزنن، آیا این باطله یا حقه. در اینجا اگر شک کردیم لا یجوز التمسک بالآیه، نمیتونیم بگیم این در واقع معامله باطلی است یا معامله حقی است، نمیتونیم تمسک به آیه بکنیم، لانه تمسک به دلیل فی شبهه المصداقیه، تمسک در شبهه مصداقیه دلیل هست. خب بله، آیه تجارتن انتراز در همین ذیل آیه ایشون این مطلب رو فرمودن، که وجه این مطلب در واقع همین است که ما دیگه کاری به قضاوت و عرف اینجا نداریم، ما باید ببینیم چه چیزی باطل واقعی است، چه چیزی حق واقعی است. خب اینجا ممکنه کسی بگه اگر شما این حرف رو بزنید باب تمسک به این آیه بسته میشه، دیگه نمیتونیم برای هیچ معامله به این آیه مثال بزنیم، ما قرار شد این آیه آیاتی باشد که مصحح معاملات مشکوک باشه، میخوایم یه معامله ای رو ببینیم از لحاظ شارع حکمش درسته یا نه، دیگه هر معامله ای که میاریم ما نمیدانیم آیا این معامله ای که ما میخوایم به این آیه درش تمسک بکنیم، این معامله معامله حق واقعی است که بشود به آیه تمسک کرد، یا باطل واقعی است که دیگه نشه به آیه تجارتن انتراز برای تصحیحش تمسک کرد. پس باب تمسک به این آیه بسته میشه و کلام گویا کلام لغوی میشه. خدای متعال میفرماید هر چیزی که حق واقعی است اون معاملهش صحیح است، تصرف در اون صحیح، هر چیزی که باطل واقعی است این اصلا گفتن نداره. آیا این گونه تفسیر کردن این آیه شریفه مساویه با لغو شدن این آیه شریفه نیست؟ اینجا جواب میدن نه، این گونه نیست. چرا؟ چون ما یک مصادیق حتما میدونیم که این مصادیق باطلن، یعنی درست این مصادیق مصادیق باطل هستن، ولی در نگاه عرف هم اینا مصادیق باطلن، مثل سرقت، مثل قمار، مثل ظلم و سایر موارد اینها، که اینها مصادیق باطل واقعی هستن، جای شک و شبهه نیست. میماند یک سری مسائل هم ما نمیدانیم، میریم فحص میکنیم، نه از این آیه، از روایات اونها رو هم پیدا میکنیم که آیا اینها تصرفات، معاملات، عقود و ایقاعات درستی هستن یا نه، اونها رو هم میریم با فحص و در واقع سوال از روایات، یا اگر در زمان معصوم بودیم میریم با سوال اونها رو هم تکلیفش رو روشن میکنیم. اگر بعضی از موارد مجهول باشه، ما نتوانیم با این آیه شریفه تکلیفش رو روشن بکنیم، دلیل نمیشه که این آیه شریفه لغوه. و بقا و بعض الموارد مجهولن لا یوجب اللغویه. بعدم میگن فکم من عناوین وقعت موضوعا للاحکام، چه بسیارن عناوینی که موضوع احکام واقع شده، مع ان بعض مصادیق هم مجهول لا سبیله الا موقفه. بعضی از مصادیق اون عناوین برای ما روشن نیست حکمش و باید رجوع به اصول عملیه بکنیم. مثلا اگر ما هیچ دلیلی نداشته باشیم برای پیراهنی که خونی میشه بعد میشوریمش رنگ خون بهش میمونه، هیچ دلیلی نداشتیم و موندیم که آیا اینجا حکم عقل رو بگیریم یا حکم عرف رو بگیریم، عرف میگه اینجا دیگه خونی وجود نداره، عقل میگه چرا، ذرات و مولکول‌های خون هست اینجا والا رنگ بدون معروض نمیشه. اینجا اگر دلیل نمیشه غایت الامر رجوع به اصول عملیه میکنیم، اشکالی نداره بعضی از مصادیق برای ما حل نشه با عمومات، میریم سراغ اصول عملیه. بله، حالا اگر دلیل نشه، اینجا دلیل داریم، اینجا البته آیون فرمودن که حالا این رو عرض میکنیم، آیون در این موارد این شکلی فرمودن این لباسی که شستی دیگه رنگ خون بشه است، چون جرمیت نداره فرمودن پاکه، ولی نه اینکه تشخیص کمن. مرحوم امام البته ایشون فرموده همچنان که مرجع در فهم معانی الفاظ عرف هست در تعیین مصادیق و تشخیص مصادیق مرجع عرفه. ایشون کار رو تمام کرده، اینجا راحت میگه این پیراهن پاکه چون عرف اینجا خون نمیبینه. ولی دیگران از راه‌های دیگر آمدن و گفتن این پیراهن پاکه، گفتن چون اینجا عمده مردم توجه به این استدلال عقلی ندارن، حالا مردم که همه اسفار نخوندن، حکمت نخوندن که بدونن عرض بدون معروض نمیشه، اینجا توجه ندارن، تا میشورن عرف متشرع پیراهن رو میشورن دیگه عرض میشود که رنگ خون هست، یا مثلا پارچه هایی که بچه ها مثلا کثیف میکنن، بچه های شیرخوار میشورن، بوی بد میده اما دیگه عینش رفته. اینها رو معامله پاک باش میکنند و این یه غفلت عامه است که همه غافلن از این که بابا اینجا هنوز ذرات ریز خون یا مثلا نجاسات دیگر باقیه. این غفلت عامه رو در زمان شارع هم بوده، شارع دیده که اینها چنین غفلت عامه‌ای دارن و تنبه نداده. به ما اینکه شارع تنبه نداده، یعنی شارع این رو به عنوان یک مصداق شرعی پاک تلقی کرده و برای اون ذرات دیگه اون ذرات رو تخصیصا خارج کرده از ادلهش. گفته اگر من گفتم خون پاکه، مگر ذرات خیلی خیلی ریز از خون که در لباس باشه، اون اگه گفتم خون نجسه، اون ذرات دیگه پاکن. این در واقع تخصیص ادلهش به خاطر این سیره عامه با غفلت از حکم شاره. خب این یه نکته هم اینجا باز باقی میمونه، این که شما میگید تشخیص حق و باطل این عرفیه، این که میگیم عرفیه، اگر منظور مراد واقعی است که عرض کردیم مراد واقعی کار عقله که مصادیق، یعنی مصادیق واقعی رو عقل باید پیدا بکنه، اما اگر معنای حق و باطل عرفی ما تا این مقدار قبول میکنیم، بعد به همین مسئله میپردازند که عرف مرجع در تعیین مفاهیم نه مصادیق. بله اگر یه مواردی باشه که غفلت عمومی باشه که توجه نداشته باشند که این چیزی را که عرف این رو مصداق میداند حقیقتا مصداق نیست، یا این چیزی را که مصداق نمیداند حقیقتا مصداقه، توجه به اشتباهشون ندارن، و اگر دیدیم شارع این غفلت رو از بین نبرده، اونها رو هشدار نداده که دارید مخالف احکام من دارید رفتار میکنید، ما از اینجا میفهمیم که در واقع شارع مقدس این مقدار از اشتباه رو مخالفت با احکامش نمیدانه. یه مثال هم اینجا دادن که این مثال رو شاید گفته باشیم قبلا، نمیدونم یا نه، مثال خون رو دادن، مثال دیگر مثال این است که یه چیز مصداق نیست حقیقتا ولی عرف این رو مصداق میداند. خون مصداق بود حقیقتا برای در واقع اون ذرات ریز خون، مصداق برای خون بود ولی عرف این رو مصداق نمیداند. اون طرفش گاهی عرف یه چیزی که مصداق نیست رو مصداق میداند، مثلا گفته آقا برای کفاره یک مد طعام بدید، یک مد گندم، مثلا 750 گرم گندم به عنوان کفاره یا به عنوان فدیه برای روزه‌ای که افطار غیر عمدی مثلا یا افطار عمدی اگر شد، 60 مسکین رو هر کدام یک مد طعام بدید. خب الان یه آقا میخواد بره فدیه بده، میره چه کار میکنه؟ در مغازه فرض بفرمایید که خاربار، میگه آقا 750 گرم گندم به من بده. این آقا با اون سرتاس میزنه وسط گونی، میاره بیرون میذاره رو ترازو، 750 گرم گندم به این آقا میده. خب این گندم معمولا از مزرعه که چیده میشه اوورده میشه، یه مقدار همراه با خار و خاشاک هست، یه مقدار همراه با خاک هست، یه مقدار همراه با غبار هست. اگر این موارد رو کم بکنیم شاید این بشه 720 گرم، 730 گرم. خیلی گندم خوب باشه اون غباراشو بدم 740 گرم، ولی اون 750 نشد. ولی عرف هر کجا بری بگه آقا چرا 750 این خار و خاشاک داره، کسی نمیگه آقا بیشترش کن، 760 770 گرم بکن، مثلا با این ترازوهای دیجیتال هیچ کسی نمیگه، همون 750 که بهش میده میگیره و میاد، و همه میدونن گندم احتیاج به پاک کردن داره، احتیاج به شستن داره، که با این امور اون زوائد رو که کنار بزنیم این مقدارش کم میشه، ولی یه غفلت عمومی وجود داره از این مسئله و همه با این گندمی که گندم خالصش یه مقدار کمتر از این معامله 750 گرم گندم رو میکنن. این غفلت عمومی اگر شارع راضی نیست باید میفرمود که مثلا من گفتم 750 گرم ولی شما 800 گرم بدید که اون مقدار زوائدش هم که زده میشه این 750 گرم خالص بشه. ممکنه بعضی از متشرع مخصوصا درس خونده ها این چیزها رو خوندن بعد دیگه حالا رعایت احتیاط میکنن، ولی عموم مردم این غفلت رو دارن و شارع در برابر این غفلت عمومی اونها رو تنبه نداده که مواظب باشید دقیقاً 750 گرم باشه و این رو نفرموده. چون این رو نفرموده یعنی شارع این چیزی را که عرف مصداق می‌داند این رو برایش تایید داده، مهر تایید داده، یعنی منم به عنوان شارع این رو مصداق همون یک متعامی که واجب است در باب کفاره منم این رو مصداق می‌دونم، مهر تایید داده. پس گاهی می‌شود درست مرجع در تشخیص مصادیق عقل است، واقعیت خارجی است، ولی اگر یه جایی غفلت عمومی باشه در برابر شارع و شارع تنبه به این غفلت عمومی نده، ما اون چیزی را که عرف مصداق میداند، عرفی که از واقع خبر نداره، عرفی که نسبت به واقع عرض میشود که جاهله، ما این تایید شارع رو تایید شرعی میدانیم که اون مصداق مصداق شرعی هست. ولی اینجا اون نیست، البته اینجا نمیتونیم بگیم هر معامله‌ای که عرف اون رو معامله حق دانست مثل معامله اشخاص اعتباری، یه غفلت عمومی وجود داره. این که اونطور نیست، یعنی ما الان هستیم و بحث شخص اعتباری که آیا معاملاتش صحیح هست یا نه، شرعی است یا نه، شارع او رو به رسمیت میشناسه یا نه. یه گروه از علما ممکنه باشن بگن که این رو به رسمیت میشناسه، یه گروه ممکنه قائل به تفصیل بشن. اینجا غفلتی نیست، اصلا اینجا همه شک دارن، دنبال دلیل میگردیم. پس این اشکالی است که در واقع این اشکال مورد قبول قرار گرفته و این تقریب سوم با این اشکال مردود است و کنار گذاشته میشه. بریم سراغ اشکال دوم. اشکال دومی شده و اون این است که بله، حکم عقل، حکم عرف و عقلا، عرف که میگیم همون عقلا هستن، عقلا نه به ما هو صاحبان عقل لزومن، نه، عقلا با همه سلائقی که دارن، با همه رفتارها و عملکردهای اجتماعیشون که ممکنه برآمده از عقلشون باشه، ممکنه برآمده از عاطفهشون باشه، ممکنه برآمده از روحیات درونیشون باشه، عقلا که میگیم یعنی عرف، عملکرد عرفی. این که عقلا چیزی را عرض میکنم حق یا باطل بدانن، این معلق است. خود عقلا در نظرش میگن بله، ما این رو حق میدونیم و این رو باطل میدونیم، اما قبل از آنه که این رو حق یا باطل بدونیم، ما میریم در خانه شارع، اول میبینیم شارع اینجا ما رو ملزم به تکلیفی کرده، شارع نظری داره یا نه. اگر نظر نداشت، ما حالا خودمون رو در جایگاهی میدانیم که بتوانیم قضاوتی داشته باشیم. حکم عرف و عقلا معلق بر عدم حکم شارع. شارع چرا؟ چون این عرف تربیت شده است، این عرف در به قول آقایون در محیط توحید هست، عرف متشرع است. عرف ملحدین رو ما فعلا بحث نمی کنیم، در عرف متشرعین، عرف در محیط توحید، در واقع قضاوت‌های عرفی معلق است بر عدم حکم شرعی. اگر شارع حکمی نداشت، خب اینجا آیا می توانیم بگیم که شارع حکم دارد یا ندارد؟ اینجا آیا عرف حکمی داره یا نه؟ همیشه عرف میگه چی؟ میگه ببینیم آیا شارع حکمی داره یا نه. و مثلا یه جایی حتی اگر این مثال زدم به اکل ماره، یک کسی داره از کنار یک کوچه عبور میکنه، کوچه باقی، یک شاخه هم از باغ زده، از روی دیوار باغ زده بیرون، بهش میوه هم هست، اون در و مالکش نشسته میگه مبادا دست به این میوه بده، من راضیم نیست دست به این میوه. خب اینجا یک کسی میگه حکم تو معلق است، برای اینکه مالک الملوک خدا اجازه داده باشه یا اجازه نه. خدا الحمدلله اجازه داده، تو میخوای راضی باش میخوای نباش، برمیداره میور میخوره، میگه چون صاحب اصلیش که خدای متعال اجازه داده، حق ماره رو قرار داده. اگرم اینجا عقلا میگن چی؟ عقلا میگن بله ما هم تصرف در اموال، این آقا زحمتشو کشیده، این آقا روز و شب شب و روز نداشته اومده آبیاری کرده این درختان رو، بله ما برای او حق قائلیم، اما بعد از آنی که مالک الملوک اینجا نظری نداشته باشه. اینجا در خصوص حق ماره خدا نظر داده، ائمه طاهرین که لسان شارع مقدس هستن فرمودن کسی که به قصد این البته نرفته باشه با اون شرایطش و فقط میبرم بخوره، جعبه پر نکنه بخواد ببره، شاخه ها هم نشکنه، داخل باغ هم نشه، با این شرایطی که گفتیم میتوانه از میوه این باغ استفاده بکنه. حق ماره رو چرا عرف متشرع میپذیرن ولی مالکش هم اینجا نشسته میگه من راضی نیست دست بزنید؟ میگن تو راضی نباشه خدا اجازه داده. چرا؟ چون میگن حکم ما متوقف است و معلق است، برای اینکه شارع حکم نداشته باشه، اینجا شارع حکم داره. خب بعد از آنی که چنین تعلیقی رو عرف متشرع میپذیرن، میگن اینجا اگرچه ما معاملات شخص اعتباری رو حق میدانیم ولی میترسیم شارع مقدس حق ندانه، بنابراین ما هم متوقفیم. و بعد هاذا تعلیق، این سطر آخر این اشکال دوم رو میخونم، و بعد هاذا تعلیق، بعد از آنی که چنین معلق بودنی رو عرف پذیرفته و احتمال حکم شارع به بطلان ما یراه العرف حقا، و یک فقیهی احتمال میدهد که آن چیزی را که معامله اشخاص اعتباری را که عرف حق میداند شارع حکم بطلانش کرده باشه، تصویر و شبه مصداقیه، هر مصداقی را هم که عرف بگوید این معاملش حق است، چون احتمال این معنا می رود که شارع این رو نپذیرفته باشه، دیگه نمیتونیم به آیه شریفه تمسک بکنیم بگیم آیه فرموده لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراز، بگیم الا ان تکون تجارتا ان تراز هم به معنای الا ما یراه العرف حقا، مگر اون معاملهی که عرف حق ببیند. خب درست حق میداند، اما ما نظر شما شارع رو نمیدونیم، عرف درست حق میدونه ولی شاید شما نظری داشته باشه، احتمال نظر شارع رو میدهیم. احسن، این حرف خوبیه. میگیم اگر ما بگوییم اولا این حرفا رو بپذیریم که مراد از عرف، عرف متشرع است، عرف در محیط توحید است، عرف تربیت شده است که میگوید احکام من معلق است بر احکام شارع، ما از عرف در واقع نگاه فعلا زیق رو نداریم، عرف میگیم همون چیزی که فهم همه عقلاست، حالا ممکنه عقلای ملحد باشن، عقلای موحد هم باشن. اولا اصل تعلیق رو نمیپذیریم که عرف احکامش رو معلق بر احکام شارع بدانه، اصلش رو نمیپذیرم. و ثانیاً اگرم میگیم که عرف چنین تعلیقی رو میپذیرد، میگه اگر شارع نظری داشته باشد، اگر داشته باشد من احکامم معلق است برای اینکه او نداشته باشد، اگر نظری داشته باشد میرم سراغ نظر او، ولی احتمال اینکه ممکنه نظری داشته باشه در نفس الامر و این احتمال بخواد راه نظر عرفی رو سد بکنه، چون احتمال این رو میدم که شارع نظری داشته باشه، پس دیگه حکم عرف چون متوقفه بر وجود او، نه اینجا نظر موجود رو دیگه نافذ میدونه و دیگه اینجا قضاوتی نداره، نه اینکه هیچ قضاوتی نداره، میگه ممکنه شارع در نفس الامر و واقع قضاوتی داشته باشه. بله، یعنی در واقع اینم فرمودن، باز فکر میکنم حرف شما رو، و لأن وجود حکم مخالف من الشارع محتمل فی جمیع الموارد، در هر کجایی که ما الان میخواییم ادله رو حمله بر معانی عرفیش بکنیم، میگیم احتمال داره شارع مقدس یه حرف یه حقیقت شرعی اینجا باشه که این معنای عرفی مراد نباشه، اون حقیقت شرعی جلوی ما رو بگیره، پس هیچ لفظی رو در احکام شریعت ما نمیتونیم حمله بر معانی عرفیش بکنیم، چون احتمال وجود یک حقیقت شرعی رو میدیم، اینجا دیگه راه بر ما نمیمونه. این احتمال وجود حکم مخالف از ناحیه شارع در جمیع موارد وجود داره و لا سبیل الی دفعه، در حالی که فقها اینطور رفتار نکردن. معنا نراهم، با وجود این که میبینیم که نراهم عرف را، این حالا فقها نه نرا تو بحث عرف، نراهم یحکمون بالبطلان، یه جایی میگن این معامله صحیحه، اول حقیه فی کثیر من الموارد و یرتبون آثارهما، آثار حق و باطل رو بار میکنن، بلا دغدغه لهم من ناحیه هذا الاحتمال، بدون اینکه هیچ دغدغه‌ای داشته باشه که احتمال وجود این که شارع برخلافشون حکمی داشته باشه رو نمیدن. که اون یه کلمه هم بالا بود، ضرورت ان لازم هذا لغویت اعتبار البطلان اول حقیقه فی شیء من الامور، اگر ما بخوایم این احتمال رو بهش بها بدیم دیگه نمیتونیم برای حکم عرف در واقع هیچ کجا ما اعتبار قائل بشیم، چون هر کجا احتمال حقیقت یا بطلان میدیم احتمال اینکه شارع حکم برخلافش باشه داشته باشه وجود داره. خب یه کسی میگه نه ببینید، ما احتمال میدیم ولی احتمال رو میتونیم با یک استصحاب دفع بکنیم. یعنی اگر یه جایی ما میگیم شار، ما میگیم همون حرفا رو بچینیم دو مرتبه، عرف، عرف تربیت شده، هر کجا یه قضاوتی داره این قضاوتش معلق است برای اینکه شارع نداره نداشته باشه، ولی این تعلیق رو میپذیریم، ولی میگیم آیا شارع در مورد به مورد نظر داره یا نه، میگیم با استصحاب عدم حکمی از ناحیه شارع، با استصحاب عدم حکم از ناحیه شارع ما میایم اینجا کار رو تمام میکنیم. پس اینجا هر کجا که احتمال حکم شرعی رو بدیم استصحاب میکنیم عدم حکم شارع را. آیا این استصحاب درسته یا نه؟ میفرمایند این استصحاب هم نمیتونه استصحاب درستی باشه. چرا؟ چون در واقع ما میخواییم با این استصحاب چی رو ثابت بکنیم؟ ما میخواییم بگیم اینجا حکم شرعی وجود ندارد، لازمه چیه؟ پس این حکم عرفی بار میشود، ترتب حکم العقلا بالبطلان، لازمش یک لازمه عرفیه، چون حکم شرعی وجود ندارد پس حکم عرفی، این حکم این اثر شرعی استصحاب نیست، این شد اثر عرفی، چون حکم شرعی وجود ندارد این حکم عرفی درست است. پس این لازمه در واقع عادیه و لوازم عادی، لوازم عرفی مستصحب بار نمیشه. اشکال دومش هم که شاید نشنده باشید، اون اصل مثبت بود اشکال اول، اشکال دومش هم اینه که ما اگر بخوایم با استصحاب کار رو تمام بکنیم باید یقین به مستصحب داشته باشیم، یعنی باید بگیم که اینجا این حکم عرف وجود دارد، شک میکنیم آیا شارع اینجا حکمی دارد یا نه، اصل عدم حکم شارع هست. آیا شما یقین دارید شارع در عالم که هنوز چیز رو خلق نکرده بود حکمی نداشته؟ ممکنه داشته، شما چه یقینی دارید که اصل این است که نبوده؟ بگیم یه زمانی خدا همه عالم رو آفرید، هنوز مخلوقات تکوینیات رو آفرید، هنوز خدا حکمی نکرده بود، بعد خدا حکم کرد و بعد احکام رو جعل کرد، پس یه زمان حکم نداشت. نمیدونیم در این مورد خاص حکم جعل کرده یا نه، اصل این است که آقایون نوعاً اینطور میگن، میگن اصل این است که شارع مقدس حکمی نداشته باشه، اون احکامی که ما مشکوکیم که آیا حکم دارد در این موضوع یا نه، اصل این است که این اصول عدمی که در احکام شرعی جاری میشود آیا این اصول جاری میشود یا نه. یک نظری که حالا میگن علیه بعض اجلت المحققین و تفصیله فی الاصول، البته بحثش تو اصوله، این آقای میگن احکام الهی ازلیه، هیچ حالت عدمی نداره، یعنی بگیم اول خدا موجودات رو تکوینن آفرید بعد احکام رو برایشون جعل کرد، نه ممکنه همون زمانی که خدا موجودات رو آفریده یا قبلش احکام رو جعل کرده. مگر ما برای احکام میتونیم حالت سابقه یقینی در نظر بگیریم؟ ممکنه این احکام ازلی باشه، احکام سابقه عدم نداشته باشه، پس نمیدونیم بگیم شارع مقدس این حکم رو یک زمان جعل نکرده بود، احکام رو به این حکم رو هم طبعا جعل نکرده بود، الان بعد از آنی که احکام رو جعل کرد شک میکنیم آیا این حکم رو جعل کرده یا نه، اصل عدمشه. نه ما یقین به مستصحب نداریم. این عبارت لا یقینا بالمستصحب، مستصحب ما چیه؟ عدم حکم من الشارع بالخلاف، به خلاف قضاوت عرفی شارع حکمی نداره، شما از کجا میدونید حکمی نداره؟ شاید اشاره حکمی داشته باشه، حالت سابقه یقینی نداره که بگیم احکام یه حالتی یه زمانی بوده که جعل نشده بود. ما برای تقریر استصحاب عدمی ها میگیم یه زمانی نه جعلی بود و نه حکمی بود، بعد شارع حکمو جعل کرد. شک میکنیم این حکمم جعل کرده یا نه. نه، شاید شارع از اون ازل این احکام رو، ازل یعنی لازمانی، در اون در واقع وقتی، اونم که میگیم دیگه همه اینا ضیق تعبیره، در اون وقتی که زمان و مکانی نبود احکام جعل شده، مسبوق به عدم نبوده. بنابراین اینم این اشکال دومم داره. اصل مثبت این است که ما این استصحاب عدم حکم شرعی رو برای چی میخوایم بار بکنیم؟ برای میگیم بگیم این حکم عرفی درسته، قضاوت، چون گفتیم قضاوت عرفی مبتنی است بر عدم حکم شرعی. حالا میخوایم با اصل بگیم این حکم شرعی وجود نداره تا بگیم این حکم عرفی درسته است. این حکم عرفی حالا معلق علیهش وجود نداره، پس فعلیت پیدا میکنه. با اصل میخوایم حکم عرفی رو مترتب بکنیم و ما فقط با اصل میتونیم احکام شرعی و لوازم شرعی رو بار بکنیم، نه لوازم عرفی. این میشه یه لازمه عرفی. لازمه عرفی هم که آقایون میگن این اصل مثبت میشه، لوازم عرفی اصول اینها ثابت نمیشه. خب اینم اشکال دوم. البته اشکال دوم رو جواب دادیم. بنابراین اشکال دومی که به تقریب سوم استدلال بر ادله امضا شده بود، این اشکال دوم رو جواب دادیم. یه اشکال سوم باقی مونه. اشکال اول رو پذیرفتیم، اشکال سوم رو هم میپذیرن که حالا دیگه وقت نداریم، قرار بوده 5 دقیقه به وقت دیگه 11 تمام بشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.